الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق استفاده بهتر و شایسته تر از فرصتهای باقی مانده زندگی را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث جلسه قبل پیرامون فراز دعای شریف مکارم الاخلاق از امام زین العابدین و اخالف من اقتابنی الی حسن الذکر که امام زین العابدین از خدا تقاضا می کند پروردگارا توفیقی به ما ده که کسانی که غیبت ما را می کنند ما اونها را به نیکی یاد کنیم. یکی از مکارم اخلاق همینه که انسان بتواند با پاداش بهتر و شایسته تر انسانهایی که در حق او جفا می کنند آگاه به اشتباه و خطا و لغزششان بکند. پیرامون بحث غیبت یکی دو جلسه صحبت شد. صریح آیه قرآن، آیه که تلاوت شد، آیه سوره مبارکه نور، آیه 19، خداوند می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کسانی که دوست دارند در حق مؤمنین بدیها را توسعه بدن، آبرو ببرن، پرده دری بکنن، خدا می فرماید برای اینها ما عذاب دردناکی در نظر گرفتیم در دنیا و آخرت. فی الدنیا و الاخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا می داند و شماها توجه ندارید. اینم از همون آیاتی است که هشدار تند و شدیدی است از ناحیه پروردگار مهربان برای کسانی که در صدد خراب کردن یکدیگر برمیان، آبروی کسی رو ببرن، شخصیت کسی رو خراب کنن، گاهی اوقات با یه جمله، با یه کلمه، حرف، زندگی کسی رو به هم بریزن. کسی آمد خدمت سیدالشهدا، عرض کرد یا ابا عبدالله، پدر و مادر یک دختری اونقدر نزد این دختر از شوهر این زن بدی گفتند که این خانم موافقت کرد به طلاق. حالا وقتی زندگی واقعا رسیده به بنبست زندگی، خدا میفرماد یا به خوبی زندگی کنید، امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا به خوبی جدا بشید. اما یه وقتی ما به خاطر اینکه حالا داماد بیچاره دستش خالیه، حالا یه مدت به بیکاری خورده، آدم مؤمنی است، متدینی است، اما چون فعلا دخلش به خرجش نمیخورد، ما شروع کنیم از این بدگویی کردن. به امام حسین عرض کرد که یا ابا عبدالله، اونقدر این پدر و مادر دختر از داماد نزد عروس بدی گفتن که این عروس نظرش جذب شد و طلاق گرفت. ولی که اینطور هم نبود، میخواد زندگی کنه. حضرت فرمودن اونقدر گناه این پدر و مادر سنگین است مثل اینکه این پدر و مادر با دست خودشون عروس و داماد و قطعه قطعه کردن، مسله کردن. پدرها مراقب باشید، مادرها مراقب باشید. آب باید روی آتش ریخت، نه آتش رو شعله برتر کرد. باید مدیریت کرد، تدبیر کرد، راهنمایی کرد. حالا یه وقتی بین این جوان، این زوج جوان اختلافی است، با بزرگتری، با راهنمایی، با ارشاد، با کمک، زندگی رو به سمت و سوی سعادت ما سوق بدیم. خب بحث امشب من این آیه رو که از سوره مبارکه نور تقدیم کردم، تبرکن و تیمونن، من دیدگاه امام صادق علیه السلام در کتاب شریف مصباح الشریعه که من مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، در بحث این که چرا اصلا انسان ها به غیبت مبتلا میشن. یه نکته رو من اینجا مقدمتا عرض کنم، اینی که آیه شریفه قرآن میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. غیبت یعنی گوشت برادر دینی تو خوردن. بعضی از بزرگان میفرمان علت این که تشبیه شده غیبت به گوشت مرده خوردن، سرش این است که مردار، حواسات جمع، مردار قدرت دفاع از خودشو نداره. چون کسی که مرده نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه اعتراض کنه. شما گوشت برادر دینی تو داری میخوری، یعنی گوشت کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، داری غیبت از بیچارهی میکنی که نیستش از خودش دفاع کنه. دقیقا مثل همینه که داری گوشتشو میخوری. اون آقا اگر اینجا نشسته بود شما داشتی بدیشو میگفتی، از خودش دفاع میکرد، نیستش الان، داری خرابش میکنی. لذا این غیبت به مثابه گوشت مردار او خوردن است، چون نمیتونه از خودش دفاع کنه. لذا عزیزان مراقب باشید، مخصوصا تو حرف زدنها، مخصوصا اونی که غیبت میشود، هرچه مقام معنویش بالاتر باشد مجازات ها سنگین تر. هر کسی امروز غیبت امام زمان رو بکنه، چقدر گناه سنگینی است. اگر کسی امروز غیبت از یک بزرگی بکند، یک عالم وارسته ای، یک شخصیت برجسته ای، یک متدین، یک نماز شبخون، یک انسان صالح، این خیلی فرق میکنه تا یه فرد عادی. لذا مراقب باشیم. من حالا کلام امام صادق در بحث وجوه غیبت رو خدمت عزیزان عرض کنم. حضرت میفرماید و وجوه الغیبت تقع و به ذکر عیب فی الخلق و الخلق. موادر دید رو امام صادق میفرماد اینا وجوه غیبت. اشکال مختلفی داره غیبت. حضرت میفرماد از جهات و راه های مختلفی که انسان ها به غیبت راه پیدا میکنن، به ذکر عیب فی الخلق. اگر آمدید نسبت به کسی حرف زدی، اول ما غیبت رو بشناسیم. گاهی اوقات یه عمر داریم غیبت میکنیم، نمیفهمیم غیبت. سابق عرض کردیم که هر چیزی پشت سر برادر دینی و خواهر دینیتون بگید بدش بیاد، غیبت. حالا کجاهاست؟ امام یه مواردی رو نام میبرن. یکی حضرت میفرماید فلخلق، اگر به خلقت او عیبی بگیری، حالا این آقا پاش مادرزاد فلجه، تو راه رفتن درست نمیتونه راه بره، گاهی اوقات چشمش ایراد داره، قامتش مشکل داره، صورت او ایرادی دارد، شما بگی فلانی اینجوریست، ناراحت میشه. اگر غیبت به خلقت بکنید، حتی یک هشداری هم اینجا بدم، در روایت داریم اگر کسی ایراد گرفت به خلقت کسی، ایراد داره به خدا میگیره. و فلانی قامتش اینجوریست، فلانی تو را رفتن اینجوریست، فلانی حرف که میزنه زبونش گیر میکند، فضولی موقوف. خدا اینجوری آفریده، شما چه کاری که ایراد میگیری؟ چرا به دستگاه آفرینش الهی اعتراض میکنی؟ حواسمون باشه غیبت به خلقت بر نگردد. یه بخشی از مردم غیبتاشو میاد تو خلقت انسانها، تو را رفتنها، حرف زدنها، نشستنها، مسخره میکنن افراد رو. دوم امام فرمود والخلق، یا به اخلاق افراد ایراد میگیرن. آن فلانی وقتی حرف میزنه اینجوریست، فلانی وقتی وارد میشه این حرفو میزنه، فلانی سلام اینجوری میکند، جواب سلام اینجوری میدهد، غیبته. و بعد ما حرفی بزنیم که دیگرونم بخندن، خوشحال بشن، شاد بشن. سوم حضرت فرمود والعقل، گاهی اوقات به عقل کسی ایراد میگیرن. آقا فلانی آدم ساده ایه، آدم دیوانه ایست، آدم هولیست، بابا این غیبته. خب میشنوه بدش میاد، شما همین حرف رو پشت سر خودت بزنن خوشحالی؟ گاهی اوقات ایراد بگیریم به درایت یک کسی، به فطانت و زیرکی یک کسی، اینم غیبت. سوم. چهارم امام میفرماید والفعل، به کارای کسی ایراد گرفتن. آه کارش اینجوریست، این برنامهش اینجوریست، فلانی تو بازار شغلش اینه، همه بخندن. فلانی تو فلان اداره آبدارچیه، بابا غیبته. کاری نکنیم که به افعال مردم ایرادی بگیریم که اون ایراد به گوش طرف وقتی میرسد ناراحت میشه، نگران میشه. این چهار. پنجم حضرت فرمود والمعامله، به معاملات مردم ایراد گرفتن. امام فرمود تو معاملاتم گاهی اوقات غیبت پیش میاد. آ فلانی آدم نادونی رفت فلان معامله کرده قدم ضرر کرد. بابا نادون نگو. حالا این آقا یه معامله کرده، جنسی رو گرانتر خریده، ارزونتر خریده، چرا بدگوییش میکنی؟ چرا خرابش میکنی؟ اینم دقت کنی ببینید اینا زوایای ظریف غیبته که امام صادق تبیین میفرماد و شاید بخشی از ما مردمم توجه بهش نداریم. حالا دارم میگه آقا من دارم راست میگم، اگه دروغ بگی که تهمته، راستش غیبته، دروغش که میشه تهمت، میشه دروغ، میشه افترا. نکته دیگر حضرت فرمود ول مذهب، گاهی اوقات به مذهب طرف ایراد گرفتن. آقا فلانی تو دینش ضعیفه، تو دینش فلانه، مثلا به عقاید فرد ایراد گرفتن. حالا البته ما مستثنیات غیبت رو هم برای که بحث جامع عرضه شده باشد در وقت دوم مجلس اشاره خواهم کرد که یه جاهایی هم اسلام دستا رو باز گذاشته که اونجا رو هم اشاره بکنیم. حالا به مذهب طرف، دین طرف ما ایراد بگیریم، حالا این آقا نماز میخونه، به نمازش ما ایراد بگیریم، به روزش ما ایراد بگیریم، به عبادتش ایراد بگیریم، به اعتقاداتش ایراد بگیریم، اینم میشه غیبت. نکته دیگر حضرت فرمود والمذهب والجهل، به جهل طرف. حالا طرف درس نخونده، آدم حوزه دیده ای نیست، آدم باسوادی نیست، بلکه در حد خودش مسلمون خوبی است، و ایراد بگیم، بگیم بابا این بی سواده. رفته حالا چند سال دانشگاه درس خونده، دوره دیده، یه دفعه به باباش بگه بی سواد، نوکر، یا آقای برای من نقل کرد گفت ما جلسه فارغ التحصیلی که از دوستان ما تو منزلش جشن گرفته بود، همه این فارغ التحصیل ها رو دعوت کرده بود دوستانش، گفت پدر پیرمرد سینی چای تو دستش بود اومد تو مجلس. گفت من که باباشو میشناختم، دیگرون نمیشناختن. گفت یکی گفت این آقای پیرمرد که داره چای میگیره این کیه؟ گفت نوکر خانه ماست. گفت جلو خود باباشم گفت. آیا اون دلیل نیست که هر کی بی سواد نزد خدا مقام نداره؟ خدا شاهد از بعضی از بی سوادها ارجحند از هزاران با سواد بی تقوا. وقتی یه کارگر صفر، یه کارگر بی سواد که سواد خواندن نوشتن نداره، صدها با سواد به گردش نمیرسن. در خانه خدا سواد مهم نیست، تقوا مهمه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد حالا علم یه فضیلتی است برای کسی که این علمو با تقوا به دست آورده باشه، با تهذیب به دست آورده باشه. خدای ناکرده یه وقتی غرور علمی ما رو نگیره، نگیم ما برتریم، نگیم ما بهتریم. گاهی اوقات یه دفعه میبینید افرادی رو حواله میدن یه جاهای دیگری، در خانه کسانی. من همینجا یک اشاره گذرایی عرض کنم. زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که من اعتقادم اینه که تو مجموع روحانیت شیعه یکی از نوابق روحانیت شیعه، یعنی اگر شما 20 نفر رو تو عالم تشیع میخواید گلچین کنید به عنوان گل سرسبدهای روحانیت شیعه، یکیش مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است. ایشون یه ادعای کرده که من کمتر دیدم فقیهی تو عالم اسلام چنین ادعایی داشته باشد. فرموده بود اگر تمام کتابهای فقهی رو از طهارت تا دیات بشویند، مدارک از بین برود، من از طهارت تا دیات 50 کتاب فقه شیعه رو استدلالی می نویسن. چیز عجیبی بوده شیخ جعفر کاشف الغطا. مرحوم شیخ مرتضای انصاری شیخ اعظم هر وقت نظرات کاشف الغطا رو نقل می کند می فرماید قال بعض الاساطین، بعضی از استوانه های فقاهت چنین گفته. این آقای کاشف الغطا، حالا می خواهم بگم آیون همدیگر رو دست کم نگیرید. گاهی اوقات یه قهوه‌چی، یه کارگر، یک پادو، یه حمال بازار میارزه روی بازار. حواسا جمع. نجف خوشسالیشون چندین بار نماز باران خوندن، باران نیامد. مرحوم کاشف الغطا این فقیه بزرگ عالم اسلام رفت به امیرالمومنین متوسل شد. آقا مردم دارن تلف میشن، زراعت ها که نابود شد، دام ها که از بین داره میره، آقا شما هستید مردم افتخارشون که در جوار مزجع شریف شما هستن اینطور دارن از بین میرن. گریه کرد، توسل. همون شب خواب امیرالمومنین رو دید. آقا فرمودن شیخ جعفر چی میگی؟ آقا یه دعای شما بکنید باران بیاد. حالا ما مشکل داریم، ما گناهمون صد شده در نزول رحمت، تحبس و قیصد سما شده، شما دعا کنید. حضرت فرمودن شیخ جعفر برو کوفه. ورودی کوفه یه قهوه خانه ایست، یه پیرمرد قهوه چیست، بگید دعا کنه تا بارون بیا. یک فقیه بزرگ رو امیرالمؤمنین حواله میده سراغ یه قهوه چی. این برای همه تون پیامه ها. آقا امیرالمؤمنین یه حدیثی دارد، من یه بخش از این حدیث رو بگم. حضرت میفرماد تو زندگیتون به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکنید. ان الله تبارک و تعالی اخفا ولیه فی عباده. خدا اولیاءش رو بین مردم پنهان کرده. به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکنید. یه وقت میبینی همونی رو که داری به دید حقارت نگاش میکنی ولی خداست، خودت خبر نداری. همون فقیر، همون محتاج، یعنی سیمش وصله. از این موارد هم زیاد داشتیم تو تاریخ بشر. میگن کاشف الغطا صبح شد حرکت کرد، آمد کوفه یه قهوه خانه ای بود، وارد شد دید یه پیرمرد قهوه چیز یه لنگی هم دور گردنش انداخته، داره از این مشتری ها پذیرایی میکنه، چای میاره، صبحانه میاره. من اون کاشف الغطا اول نشست نگاش کرد، ببین چه کار میکنه که به اینجا رسیده که مستجاب و دعوه است. ببین نه کار عادی هم میکنه، برای مردم داره صبحانه میارد و پذیرایی میکند و حالا یکی چایی میخوره که غلیان میخواد. ذکرم نمیگه، این که بگیم دائم الذکر، قرآنی میخونه، نه عادی. تا ظهر نشست، ظهرم شد، عصر شد، شب دید نه چیزی از این آقا دستگیرش نشد که این علت این توفیقش کجاست. به این قهوه چی ایشون گفت که آقا من میخوام امشب مهمان شما باشم. گفت ببینیم تو خانه‌اش چه کار میکنه. بعضیا تو خلوتشون یه کارایی میکنن که حواله میگیرن برای تو جلوت و اجتماعشون. با این قهوه چی آمد منزل این قهوه چی و اون شب هم قهوه چی شامی آماده کرد و ایشون خورد و بعد از شام بستر آقا رو پهن کرد، خودش هم آمد تا اون اتاقی که کاشف الغطا میخواست بخوابه. خوابیدن، نصف شب هم نزدیک آی سحر کاشف الغطا بلند شد برای نماز شب. دیدی قهوه چی خوابیده، خوابید تا اذان صبح، اذان که گفتن بلند شد وضوشو گرفت نماز صبحشو خوند، نماز شبی هم ازش ندید. معلومه کاشف الغطا دیگه میخواست بره این قهوه چی هم میخواست بره قهوه خانه. گفت آقا من یک روز با تو بودم، حامل یه پیغامم و یه سوال. پیغام از امیرالمؤمنینه، حضرت فرمودن دعا کن تا باران بیاد. گفت چشم. گفت سوالم اینه که میخوام بگم، حالا امام صادق میفرماد بعضیا غیبت میکنن رو جهل مردم، میگه فلانی بی سواده. بابا بی سواده شاید در خونه خدا خیلی مقامش بالاتر از خیلیام باشه. گفت اما سوالم این است که شما چه کار کردی به اینجا رسیدی؟ گفت اگر امیرالمؤمنین پرده برداری نکرده بود نمیگفتم، چون حضرت پرده رو زده کنار به نام نداشتم به کسی بگم. گفت من در دوران جوانیم خواستگاری از یه دختری کردم، آیون گذشت در خانه خدا گم نمیشه. ما گاهی اوقات گذشت نداریم، یه کلمه کم و زیاد میشنویم، یه بدی از یه کسی میبینیم، وجودمون میشه سراسر نفرت و کینه. این دل حالا اشاره خواهم کرد تا کینه توشه پاک نشود از غیبت نمیتونه فاصله بگیره. امام صادق میفرماد گفت ازدواج کردیم، شب عروسی ما از یه دختری خواستگاری کردیم و مجلس عروسی رو رفتیم تو حجله، دیدم عروس داره گریه میکنه. خانم چه ته گریه میکنی؟ راضی نیستی ازدواج با ما؟ گفت مرگ و زندگی من دست توست. گفتم خانم مرگ و زندگی دست خداست، ما کی هستیم؟ گفت من باردارم، فریب خوردم، جوان همسایه‌ای داشتیم، این جوان منو اغوا کرد، یه وقتی که کسی منزل اینها نبود منو دعوت به خانه خودشون کرد، وارد خانه شدم، اتفاقی که نباید بیفتد افتاد، الان من 4 ماهمه. اینو من بهت گفتم که تو زندگی پاکی میخوای شروع کنی. من ترسیدم، به پدر مادرم هم نگفتم، ولی تو از در این اتاق پاتو بذاری بیرون به پدرم برادرام بگی قطعا منو میکشن، چون عرب ها رو مسائل ناموسی هم خیلی حساسه. گفت بهش گفتم تو پشیمانی از این کار؟ گفت قطعا پشیمانم، من فریب خوردم. دختران جوان ما، پسران جوان ما هوشیار، بیدار، شیطانه. من گاهی وقت به بعضی جوان ها صحبت میکنم میگه آج آقا یعنی به ما شک داری؟ میگم من به تو شک ندارم، به شیطان شک دارم. شیطان بد آفتی است، شیطان بد دشمنی است، او میبردت، تو که نمیخوای بری. ان شیطان لکم عدو، خدا میفرماد فریب اون شیطان رو نخورید. گفت من دختر گفت من پشیمانم، فریب خورده هستم اما پشیمانم. گفتم خب خانم بیا یه قول به هم دیگه بدی. گفت چه قولی؟ گفتم از این حرفی که زدی و این اتفاقی که افتاده جز من و تو و خدا کسی دیگه نفهمه. شما فکر میکنید در خونه خدای کار گم میشه؟ آبروی مردم رو خریدی، خدا آبرو تو حفظ نمیکنه. خدا یه آبرو به اد میده که نفست میشود مستجاب الدعوه. بزرگ روحانیت شیعه رو میفرستن بیاد ناز تو بخرد، دعا کنی باران بیاد. گذشت، عفو، بخشش، سخت گرفتی بهت سخت میگیرن. گفت با خانمم گفتم که شما به کسی هم نگو، منم به کسی نمیگم. گفت آقای شیخ جعفر کاشف الغطا سال هاست از اون جریان میگذرن. اون بچه به دنیا آمد، بچه که گناهی نکرده که. حالا اون مرد غافل فریب خورده یه شیطان این دختر رو اغوا کرد، خدا فطرتها رو پاک قرار داده. گفت دختری بود، اون دختر رو بزرگش کردم، شوهرش دادم، سر خانه و زندگیست، فرزندانی دارد، تا الانم نمی داند که من پدر واقعیش نیستم. ای تو اینجوری آبروداری بکنی؟ حالا ما تو یه عیب از یه کسی می بینیم رسوای خاص و عامش می کنیم. زن عیب شوهرشو می بره خانواده خودش، شوهر عیب همسرشو می بره خانواده خودش. بابا به خدا قسم مقاماتم میخوان بدن مفت به کسی نمیدن، باید زحمت بکشی، باید اخلاق خدایی داشته باشی تا بزرگت کنن. خدا چقدر عیب از بنده ها میبیند و آبروی اینا رو نمیبره. چقدر ما عیب داریم که به تعبیر امام جواد اگه پرده ها رو خدا کنار میزد مردم جنازه همام دفن نمیکردن. امام صادق فرماد از عوامل دیگر غیبت جهل، نادانی. بعد حضرت می فرماید و اصل الغیبه، تو اینها غیبت انجام میشه. حالا ریشه این غیبت کجاست؟ حضرت می فرماید و اصل الغیبه متنوع به عشرت انواع، 10 چیز عامل ظهور و بروز غیبته. حالا تو این موارد مردم وارد غیبت میشن، اما چرا غیبت میکنن؟ امام فرماید 10 چیز عاملش. یک، حضرت میفرماید شفاء و غیظ. گاهی اوقات برای که خشم و غضب خودش رو آرام کند، تسکین بده، غیبت میکنه. مردم حواستون باشه تو عصبانیت وارد غیبت نشید. یکی از جایی که ملت چوب میخورن تو عصبانیت غیبت میکنه، ناراحت میشه از دست مثلا رفیقش، شروع میکنه به ناسزا گفتن. تو عصبانیت خودتو مهار کن. این یک. شفاء و غیظ، میخواد خشمش رو آرام کنه، غضبش رو آرام کنه، غیبت میکنه. دوم، حضرت فرمود از عواملی که سبب غیبت میشود، حضرت فرمود و مساعدت و قومن، به خاطر مساعدت و همراهی به قوم خودش، دوستان خودش، فامیل خودش همراه اینا میشه غیبت میکنه. اونا نشستن دارن از یک کسی بدگویی میکنن، اینم برای که با اینا همکاری بکند میگه بله درسته همینطوره. آیون به خاطر دیگرون جهنم نرید. حالا برادر من، عموی من، پدر من، رفیق من داره از یک کسی بدی میگه، مؤمن اول وظیفته که از اون غیبت شونده دفاع کنی، مساعدت نکن. اینم نکته دوم امام میفرماد، مساعدت قوم. سوم، حضرت میفرماید و تهمتن، برای این که ما کسی رو متهم کند شروع به غیبت میکنه. خب آیان عنایت کنید 3 صلوات قرآن ختم کنید. انشاءالله که چشمان همه ما به جمال امام زمان منور و مزین گردد، صلوات قراتری ختم نمایید. خب حضرت می فرماد از علل دیگری که انسان ها وارد این خطر عظیم و غیبت میشوند، حضرت میفرماید و تهمتن، برای اینکه کسی رو متهم کند شروع میکنه به غیبت کردن. میخواد یک کسی رو برای زیر سوال، اول خرابش میکنه، اول زایعش میکنه، بعد میگه آقا بله این که این طوره متهم به این کاره. اینم یکی از عوامل دیگر غیبت. نکته دیگر حضرت میفرماید و تصدیق و خبر بلا کشفه، سخنی و خبری رو بدون تحقیق بیان میکند و بازگو میکند و نتیجهش اینه که وارد وادی غیبت میشه. لذا آیان حرف میخواید بزنید، از روی تحقیق و آگاهی بزنید. خیلی حرفا هست که مردم میزنن هیچ اساسی و ثباتی هم نداره. گاهی اوقات یه خبری رو نقل میکنه، خبر رو ردیابی میکنه، اینه اصلا واقعیت خارجی نداره. آقا فلانی این طوره، عنوان میکنی. یه کسی داشتن پشت در بنده خدای میگفتن آقا فلانی پسرش مثلا قاچاقچیه. یه وقتی من به اون بنده خدا تماس گیدم، گفتم آقا شما پسرم داری؟ گفت ما 4 تا دختر داریم، خدا پسر بهمون نداده. بیچاره مفت و مفت داشتن بهشی بستن که آقا یه پسرش قاچاقچیست. ما گاهی اوقات خبرهای بی تحقیق، آقا شنیدم اینطور میگن، حالا پشت سر مرجع تقلیدش، گاهی اوقات پشت سر شخصیت روحانی، پشت سر متدین مذهبی مؤمن، یه حرفهایی میزنیم بدون تحقیق که وارد در غیبت میشیم. من همین امروز در یکی از دبیرستانهای شیراز بودم، تو پرسش و پاسخ یکی از دانش آموزا یه سوالی کرد که من نظرم نسبت به مقام معظم رهبری برگشته، ایشون خلاف نهج البلاغه رو عمل کرده و کسی که به نهج البلاغه مخالفت میکنه، من اصلا دارم از دین برمیگردم. یک مفسر یک متن نوشته بود، من متن تو جمع دانش آموزا خوندم، گفتم ببینید آیون انسان باید منصف باشه. اون مخالفتی که این آقا داره میگه مقام معظم رهبری با نهج البلاغه کرده کجاست؟ کجا ایشون مخالفت کرد؟ یه مورد بیارید ارائه بدید. کجای مخالفت ایشون با کلام امیرالمؤمنین بوده؟ دیدم ساکت شد. بعد یکی گفت که آقا ما شنیدیم ایشون مخالفت کرده. گفتم کجا مخالفت شده؟ شنیدی؟ ارائه کن تا منم بفهمم. اون کسی که به تو گفت مدرکش چه بود؟ امروز آیون دشمن داره کار میکنه بر علیه نظام شما. اگه از دشمن غافل شدید، دشمن امام معصومش را خارجی مطرح کرد. مگر به امام حسین این کار را نکردن؟ سید الشهدا رو به گونه ای تبلیغات بر علیه امام حسین را افتاد که مردم گفتن میام کربلا امام حسین رو میکشیم، به خدا نزدیک میشه. امام حسین کشی رو اسباب قربت خودشون به خدا قرار دادن. حالا دیگه روحانیت و مقام معظم رهبری و متدینین و مسجدی ها که جای خود داره. ما دقت کنیم خبرهایی که به ما میدن. من پیشنهاد میکنم به همه عزیزان، هر حرفی رو که شنیدیم آقا مدرکش کجاست؟ یه حرف از کی داری نقل میکنی؟ نشین مثل اون پیرمردی که عرض کردم از مسجد الحرام آمده بیرون، هنوز پاش به هتل نرسید، داره پشت سر یکی از مراجع بزرگ شیعه داشت غیبت میکرد و تهمت میزد. پیرمرد 70 ساله که ادعا میکرد من 50 سال تو هیئتم، چقدر خدمت کردم، و راحت داشت خراب میکرد یه مرجع تقلید و به دروغ. تو همین شهر شما یکی از مبلغین و روحانیون آمد گفت آقا فلان آقای متدین اسم آورد، یکی از اون متدینین خوب در بازار، گفت این آقا اسم آورده، گفته فلان آیت الله العظما 2 میلیارد تومان پولش رو یک مزارع‌بچی در تهران خورد. اون آقا رو من شناختم، الانم هستش. از اون کسانی است که اگه شما بخواید بگید 50 تا آدم خوب تو بازار شیراز رو لیست کن، یکیش همینه. گفتم این آقا گفت؟ گفت بله. گفتم بهش نگفتی که این خبر از کی گرفتی؟ گفت آقا تو که اینو میشناسی، این یه آدم مقدس متدین نماز شب خونه اهل وجوه تو یه جمعی نشسته بود، اسم مرجع تقلید آورده، گفته 2 میلیارد پول این آقا رو مضاربه چی خورده. گفتم خب حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا من یه خواهش ازت دارم. اون آقا گفت، گفت شما قم که رفتی خدمت آقا که رسیدی این سوال از ایشون بپرس. گفتم تام باورت شد؟ به اون روحانی گفتم. گفتم میخوام شما از خود ایشون سوال کنی. گفت این آقایی که داره این خبر رو نقل میکنه که خیلی آدم متدینی نیست. ما رفتیم قم خدمت اون مرجع عالی قد، من بودم و ایشون. گفتم آقا معذرت میخوام، من خودم یقین دارم که مسئله چیست. سوالی که من دارم از شما میپرسم منباب اون سوالی است که ابراهیم به خدا عرض کرد و خدا یا مرده ها رو چگونه زنده میکنی؟ خدا فرمود ابراهیم مگه ایمان نداری؟ عرض کرد بلا ولکن لیطمئن قلبی، خدا ایمان دارم میخوام قلبم مطمئن بشه. گفتم آقا من ایمان دارم میخوام قلبم مطمئن بشه. گفتم بپرس. گفتم آقا شما 2 میلیارد تومان پول شما رو مضاربه چی خورده تهران؟ ایشون خندیدن گفتن اعوذ بالله من تسویلات شیطان، پناه میبریم به خدا از وسوسه های شیطانی، فریب های شیطانی. گفتن این خبر به شیرازم رسید. گفتم چه بگم آقا، کی داره اینو نقل میکند؟ سعدی از دست دوستان فریاد. حالا یه وقت یه آدم ضد انقلابی حرفو میزد خیلی حرجی بهش نبود. میگن منصور حلاج و وقتی دار زدن مردم میومدن سنگش میزدن، یکی از مریداش اومد گل بهش پرتاب کرد، منصور حلاج گریه کرد. گفتن اینا سنگت میزنن بهشون میخندی، این گل به ادزده گریه میکنی؟ گفت اونی که سنگ میزنه دشمنه، از دشمن جز اینم انتظار نیست، ولی تو که دوستی همین گل رو هم نباید بزنی. از اون مسجدی مؤمن به اصطلاح متدین نماز شب خون این حرف بعیده و مسلما غیبت این هم سنگین تره. بعد ایشون گفتن اول این خبر رو تو قم پخش کردن پشت سر من و پشت سر آیت الله العظمای فاضل لنکرانی، پشت سر ما دو نفری خبر پخش شد که اینا پولاشون رو مضاربه چیا تو تهران خوردن، برای که ذهن مردم رو به پرداخت وجوهات خراب کنن. بعد ایشون به من فرمودن من برای اداره شهریه حوزه همین ماه چند سال قبل بود بدهکارم، پول قرض گرفتم شهریه طلاب بدم، هنوز قرض رو ندادم و ما ماهانه برای اداره حوزه پول قرض میکنیم. بعد پشت سر مراجع بی انصاف اینجوری حرف میزنیم پول مضاربه چی خورد؟ خبر بی تحقیق. من برگشتم آمدم شیراز، بعد ایشون فرمودن برو به اون آقا بگو از خدا بترس، که اگه میترسیدیم اینجور حرف نمیزدیم. آمدم پیغام دادم برای اون آقا که آقا از خدا بترس، داری مفت مفتی قیامتت رو خراب میکنی، همش تو نماز شب نیست، زبوناتون رو کنترل کنی، خبر بی تحقیق نقل نکنید. خبر رو اگه نمیدونی یقین نداری خودتو تو دردسر نینداز، آقا اینجور میگن خودتو گرفتار کن. امام صادق فرمود و تصدیق و خبرن بلا کشفه، اگه تصدیق یه خبری کردی بدون تحقیق میری تو وادی غیبت، این میشه پل ارتباطی تو با غیبت. نکته دیگر حضرت میفرماید و سوء ظنن، سوء ظن هم سبب میشه انسان ها به غیبت کشیده میشن. سوء ظناتون هم درست کنید. مؤمن باید حسن ظن داشته باشد نه سوء ظن. ما با عینک بدبینی به یک دیگر نگاه نکنیم، فلانی دزده، فلانی فاسده، فلانی فلانه، اینطور نباید باشه. گاهی اوقات شما میبینید همونی رو که سوء ظن داری 100% خلافشه، فکر میکنی آقا تبهکاره. من آیون، من یه سالی بحرین بودم، حالا این سوء ظن، یه شب از منبر آمدیم پایین، یه جوانی آمد طرف من باور کنی قیافه اینو اگه میخواستید نمره بدید باید میدادیش 1 از 20. تو حسینیه اومده بود، موهاش یه جوری بود، لباسش یه شکلی بود، قیافه صورتش یک وضع عجیبی بود، از همین مدهای ماهواره‌ای که کد میگیرن یاد میگیرن. و اینم من بگم، اسلام میگه جوان مسلمان، تو مسلمانی، الگوی تو نباید کفر باشه، تابلو نگرد، جلف نگرد. اسلام با زیبا گشتن مخالف نیست. من روز گذشته در دانشگاه پیام نوری جمله رو به دانشجوها گفتم، گفتم متاسفانه تو دانشگاه های ما هنر درس داده می شود ولی حقیقت هنر فراموش شده. هنر چیست؟ هنر یعنی شناخت زیبایی ها و خلق زیبایی ها. این هنره. زیبایی حقیقی چیست؟ زیبایی آفرین کیست؟ ما فقط هنر رو تو این میبینیم، یک کاشیکاری میبینیم میگیم عجب کاشیکاری زیبایی، چقدر هنر زیبایی. ولی تا الان فکر کردیم که این کاشیکاری، این کتیبه، چرا این آیه رو اینجا نوشتن؟ فکر اون هنرمند در طراحی این هنر چه بوده؟ تخت جمشید رو میبینیم، الله اکبر، 2500 سال ستونها سر پاست. اینا با چه تجهیزاتی میآوردن؟ خب این ظاهر زیباست. اون فکری که این هنر رو ابداع کرده کی خلق کرده؟ چرا به خدای هنر آفرین پی نمیبریم؟ ما فقط هنر رو تو صورت داریم میبینیم، نه تو سیرت و درون. امیرالمومنین فرمود هنر باطنی زیباتر از هنر ظاهری است. این جوان آمد، ظاهرش واقعا یه ظاهره، بالاخره محل اشکال بود، آمد یه سوال از من کرد که اصلا تصور نمیکردم این سوالش این باشه. بعد از سخنرانی آمد، ماتم سید جعفر بود تو منامه، دهه اول محرم، آمد طرف من، گذاشت جمعیت که رفتن. من فکر کردم این آمده مثلا میگه که آقا حالا مثلا ما گناه کردیم میخوایم توبه کنیم، یا مثلا سوالات اینجوری. آمد گفت که آقا من چه کنم امام زمانم از من راضی باشه؟ بعد دیدم عشق از چشماش اومد پایین. حالا ما اسم امام زمانم میاریم، اصلا عشقمونم جاری نمیشه. نام حضرت رو آورد، گریم کرد، گفت چه کنم امام زمانم ازم راضی بشه. یه جوانی که اصلا گمان روش نمیرفت که این تو مخیله او امام زمان بگنجد. لذا آیون سوء زن رو بذارید کنار، سوء زن نمیشه اسباب غیبت. چه کار داریم حالا فلانی پول از کجا آورده؟ چرا سوء زن دارید؟ چه کار داریم تو خلوت خانه فلانی چه میگذرد؟ چرا با بدبینی به دیگران نگاه میکنیم؟ اسلام میگه اصل بر صحت، اصل بر خوب نگاه کردن، اصل بر طهارت. با شک و تردید و بدگمانی به دیگران نگاه نکنیم. یه بنده خدایی، حتی من این نوع کار رو نمیپسندم، یه کسی میگه آقا من رفته بودم خواستگاری، 300 تا تست دادم خانم عروس بزنه جواب بده. گفت خدا به داد این زنی برسه که میخواد بشه زن تو، بیچاره ای زن. برو بابا خودتو اصلاح کن، میگم خود چه کار کنی؟ 300 تا تست دادم این بزنه. گفتم بابا پیغمبر میفرما ایمان اخلاق دارید، بقیهش بذار به عهده خدا. بعد گذشته چه کار میکردی؟ دبیرستان رفیقات کیا بودن؟ کی میرفتی مدرسه؟ کی میامدی؟ بابا مگه تو میخوای شوهر 4 سال قبلش بشی؟ تو الان میخوای باهاش ازدواج کنی؟ اونم نباید این سوالا رو از تو بپرسه، تو هم نباید بپرسی. سوء زن امام صادق میفرماد از عوامل غیبت و حسدن. حسد هم سبب میشه که انسان ها غیبت میکنن. دیدی وقتی انسان حسادت میکنه شروع میکنه طرف رو خراب میکنه. پناه بر خدا از حسادت. در روایت داریم الحسد و تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد حسناتتون رو میبلعد، همانطوری که آتش چوب خشک را میبلعد و میسوزاند و از بین میبرد. الحسود لا یسود، انسان های حسود هیچ وقت آرام نیستن. حسادت هم یکی از علتهای غیبته. آیون بیاد ریشه ای با غیبت مبارزه کنیم. این عواملی که امام صادق میفرماد اینا رو مهار کنیم تا غیبت مهار بشود. سر چشمه رو باید گرفت. نکته دیگر حضرت می فرماید و سخریتن، برای استهزا و مسخره کردن مردم انسان غیبت میکنه. توی مجلسی نشسته میخواد چهار تا رو بخندونه، ادای فلانی در میاره، تقلید صدا میکنه، تقلید حرکت میکنه. بابا غیبته، مراقب باشیم برای خنداندن دیگران، برای تمسخر دیگران. خدای ناکرده خودمونو گرفتار نکنیم، خودمونو جهنمی نکنیم. ولی که در روایت هم داریم اگر بنده مؤمن خدا رو مسخره کردید، مسخرت میکنن. من یه آقایی بود، خدا رحمتش کنه، این عادت داشت گاهی اوقات بعضی جاها که وارد میشد میگفتن این برای خندوندن دیگرون مسخره دیگرون میکرد، ادا در میآورد، فلانی اینجوری میشینه، فلانی اینجوری حرف میزنه، فلانی اینطور قضا میخوره، همم هم بخندن. خود همین آقا مبتلا به مسخره شد. یه جایی دیدم یه کسی داشت مسخرهش میکرد، گفتیم آقا مسخره نکن، غیبت نکن، گاهی حقشه، این خیلی مسخره کرده، ما هم داریم. من گفتم تو رو هم مسخره میکنن، نوبت تو هم خواهد رسید. اینم نکته دیگر. نکته دیگر حضرت میفرماید و تعجبن، تعجبم موجب غیبت میشه. گاهی اوقات دیدید طرف نشسته توی مجلسی یه حرفی نقل میکنن، این میگه عجب، یه عجبی میگه، کوک طرف پر میشه، تازه میره منبر برد، میگه پس نمیدونستی؟ میگه نه. شروع میکنه غیبت کردن. آقا جلو آدمی که خودش مایه غیبت کردن داره با تعجب حرفشو گوش نکن. تا گفتی عجب، میگه حالا بذار برات بگم پس چه خبر بوده. یه کلمه گفت، میبینی برات یه بحر طویل حرف میزنه. اینم امام صادق میفرماد تعجب از عواملی است که سبب بروز و ظهور غیبت میشه. داره طرف یه کلمه هم میگه لا اله الا الله، ما که نمیدونستی، همین لا اله الا الله میبینی سبب رواج غیبت میشود. نکته دیگر حضرت میفرماید و تبرمن، به خاطر اینکه از کسی تبرم داره، انزجار داره، بدش میاد، وادی غیبت رو طی میکند، بدگویی میکند. و تزینن، گاهی اوقات پناه بر خدا برای که مجلس بگیره غیبت میکنه، میخواد مجلس یه خود شاد بشه، مجلس تزین پیدا کنه، شروع میکنه بدگویی این و اون. وای به حال کسانی که برای شادی دیگران به غیبت متوسل بشون. و تزینن، خدا رحمت کند، آیت الله شهید مطهری، ایشون یه بخشی دارن که روی تحریف‌های عاشورا و روزه‌های جعلی، که انسان نباید روزه دروغ بخونه، گاهی اوقات بعضی روزه‌ها اصلا هیچ سند تاریخی نداره. ایشون گفتن یه آقایی بود اصفهان روزه‌خوانی می‌کرد، صاحب مجلس دعوتش کرد، آقا خونه ما که میای حواست باشه روزه دروغ نباید بخونی، زهر مار تو روزت داخل نکن. منظورش دروغ بود. گفت چش، گفت روزه راست بخونم. گفت بد. اینا محمد خانی طرف و جمعیت زیادی بودن، رفت منبر و یک خوند اون چیزایی که واقعا دید مردم گریه نمی کنن. صاحب مجلسی الان آبروش میره، میگن این آقا نیتش کج بود، کسی تو خونش گریه نکرد، اشکمون نیومد، معلوم میشه نیتش صاف نیست. گفت از پای منبر گفت یه خورده زهرماری هم قاطیش بکن. بی زهرماری نمیشه. آیون گاهی اوقات برای که مجلس بگیرد، تزین بشود، طرف وارد وادی غیبت میشه. اینم امام صادق میفرماد از عوامل غیبت. بعد حضرت میفرماد، حالا این جمله آخر رو بگیرید، هزار نکته باریک تر از موی در این جمله است. امام میفرماید فاذا اردت السلامه، میخوای سالم باشی، میخوای گناه نکنی، میخوای غیبت نکنی، این نکته آخر رو خوب دقت کنی. فذکر الخالق للمخلوق، خدا را یاد کن نه مخلوق را. آیون با خدا اگر بودید خدا کمکتون میکنه، خدا دستگیری میکند. ذکر خالق سبب میشه که شما از شیطان فاصله بگیرید. امام صادق علیه السلام میفرماد اگر میخوای سالم باشی، لذا میگن منشأ اصلی تمام لغزش ها و آسیب های بشر اینه که مردم از خدا غافل میشن، متوجه بندگان خدا میشن. چون از خدا غافل میشه متوجه خلق میشود، آلوده میشه. لذا این که میگن قلب مؤمن حرم خداست، امام صادق فرمود قلب حرم اللهست، در حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. یعنی اگه قلب تو پاک نگه داشتی یا محال غیبت بکنی، میشی حاج شیخ عباس قمی، بالای 70 سال از عمرش میگذرد. تو 70 سال زندگی فقط یه دروغ، تو 70 سال زندگی یه دروغ. میشی شیخ جعفر کاشف الغطا، فرموده بود 40 سال یک مکروه هم تو زندگیم انجام ندادن. آقایون هرچی به خدا نزدیکتر بشید پاکترید. میخواید سالم باشید، امام صادق فرمود فذکر الخالق. یه جمله اینجا بگم، خدا به حضرت عیسی فرمود جناب عیسی اذکرنی عند نفسک اذکرک عند نفسی. آقای عیسی منو که خدا هستم نزد خودت یاد کن تا منم تو را نزد خودم یاد کنم. یاد کن یعنی چه؟ یعنی تو مجلس نشستی تا غیبت شد بگو خدا هست، خدا میبیند. اذکرنی عند نفسک، یاد کن مرا نزد خودت، منم یادت میکنم. اگر خدا را یاد کردید گناه نمیکنی. اونی که خدا را ناظر و حاضر می داند خطا از او سر نمی زند. میگه خدا که می بینه، خدا که هست. علم یعلم به ان الله یرا، خدا نمی بیند انسان ها را. اون وقت اگر تو یاد خدا کردی خدا هم یادت می کند. خدا اگر یادت کرد نمی ذاره زمین بمانی، نمی ذاره زمین بخوری، به دادت می رسن. من تو یک جلسه عرض کردم آیون دیدید تو این سریال حضرت یوسف خدا چطور به داد یوسف رسید؟ یوسف خدا رو یاد کرد، خدام یوسف رو یاد کرد. جوانها میگید از گناه میترسیم، تو بنبست گناه بگید خدا اذکرنی عند نفسک، بعد ببینید خدا چطور به دادت میرسه. کی رو سراغ دارید که داره میخوره زمین بگه خدایا کمکم کن و کمکش نکردن؟ کسی رو سراغ دارید؟ حضرت یوسف توی خلوت دربسته، محیط 100% برای گناه آماده، زلیخای آراسته، یوسف جوان در اوج شهوت، درها بسته. یک دفعه یوسف تو این بنبست یادی از خدا کرد، گفت خدا یا کمکم کن. خدا رو صدا زدی؟ ببین خدا چگونه یوسف رو کمک کرد. یک دفعه یوسف دید زلیخا یه دستمالی انداخ روی یک چیزی، گفت خانم این چی بود دستمال روش انداختی؟ گفت این بت آمونه، من از این بت خجالت میکشم در حضور بت گناه کنم. یوسف فرمود تو از یک بت خجالت میکشی، من از خدا خجالت نکشم؟ همین شد یاد خدا، خدا هم یوسف رو یاد کرد. یوسف پا گذاشت به حرکت، یوسف تو بدو درهای بسته رو ما برات باز میکنیم، درهای مقفل رو ما میگشاییم. یوسف از اون مجلس آمد بیرون، دیگرانم همینطور. یوسف حالا شاید شما بگید پیغمبر است تو معصوم، من یه جوانی 18 ساله خیلی خوش چهره خوش قیافه، سال چهارم دبیرستان بود، سال آقب گفت حاج آقا دوستان من به من گفتن که برای ایام خرداد بود امتحانات پایان سال، یکی از دوستان گفت بیاید منزل ما رفقا میخوایم درس بخونیم. گفت من بلند شدم رفتم خانه اینا، نمیدونستم چه خبره. پدرها جوانهاتون رو مراقب باشید، غفلت نکنید. گاهی اوقات بعضی از پدر و مادرها با غفلت‌هاشون به تباهی میکشن جوانانشون رو. خانه رو خالی میکنی، دست 4-5 تا جوان عذب میدی، درستم رو ایمانش کار نکردی، اسباب گناه براش فراهم میکنی. گفت رفتم تو اون خانه، پدر و مادر اون آقا که نبودن، 5-6 تا همکلاسی بودن، جمع شده بودن به اصطلاح درس بخونن. گفت یکی از همکلاسی‌ها در یه اتاقی رو باز کرد، گفت تو این اتاق نگاه کن. من فقط یه جمله به شما میگم، مسجد است، محترم است، نمیشه همه حرفی تو رو منبر و تو مسجد زد. یه جمله بهتون میگم، همه اهل خردید، تا آخرشو بخونید. گفت حاج آقا درو که باز کرد گناه به تمام معنا آماده بود. من همین یه جمله رو میگم، گناه به تمام اشکالش آماده بود، همه اسباب گناه فراهم. که ببین ما آمدیم اینجا برای این کار. این جوان برای خود من گفتا، مال همین شهر شیرازه ها، یوسف مال قرنها قبل نبودا، خدا اینقدر یوسف های خوبم امروز داره، خدا رو صدا میزنن، خدا هم کمکشون میکنه. گوه هاج آقا من یک لحظه گفتم خدا یا کمکم کن، جوان شهوتم خدا داده، ولی همون شهوتی که خدا داده خدا میتونه نور توش بذاره، گمراه نشه، بیراه نرود. گفتم خدا یا کمکم کن. گفت خدا شاهد زشت ترین و منفورترین صحنه ها نزد من شد اون مجلس و اون اتاق. گفت نمیدونم چه حالی پیدا کردم، تنفر عجیبی در من ایجاد شد نسبت به اون منزل و اون اتاق و اون اسباب و لوازم گناه. گفت دویدم به طرف درب منزل، گفت دوستا دویدن بگیرنم، گفت دیدم بخوام بیستم کفشمو پاک کنم گرفتنم. گفت کفشو پا نکردم، در منزلو باز کردم، پای برهنه زدم تو خیابون. گفت اینام تو یه مسافتی دنبال من دویدن که منو بگیرن برگردونن، نرسیدن به من. گفت با پای برهنه، به قول شیرازی ها با پای پتی، از اونجا دویدم تا کجا؟ تا منزل خودمون. گفت تو خیابان فقط می دویدم و گریه می کردم، خدایا اگر کمکی نکرده بودی زمین خورده بودم. بابا، برادر، خواهر، پدر، فرزند، کی از خدا کمک خواستی که دستتو نگرفتن؟ خدا به عیسی می فرماید اذکرنی عند نفسک اذکرک عند نفسی، من تو رو نزد خودم یاد میکنم، ولت نمیکنم که. صدا بزن، صدات میزنم، کمک بخواه، کمک میکنم. امام صادق میفرماید فذکر الخالق للمخلوق، میخواید پاک باشید خدا رو یاد کنید نه مخلوق را. بعد حضرت فرمود فیسیر لک مکان الغیب عبرتا و مکان الاثم ثوابا. حضرت می فرماید اگر خدا رو صدا زدی نه مخلوق را، فیسیر لک مکان الغیب عبره، همون مکان غیبت رو برات میکنن عبرت و بیداری. یعنی تو همون مجلس غیبت اگر از خدا کمک خواستی نجات پیدا میکنی و نجاتم میدی دیگران را، دیگران رو هم نجات میدی، دیگران رو هم ارشاد میکنی. فیسیر لک مکان الغیب عبره و مکان الاثم ثوابا، اگه خدا رو صدا زدی مکان گناهت میشه مکان ثواب، مرکز فساد میشه مرکز عبادت، عوض میکنی افراد رو، تأثیر میگذاری بر دیگران. گاهی اوقات یه جمله، یه کلمه طرف رو دگرگون میکند، منقلب میکند. ما از این موارد زیاد داشتیم، کسانی که با یاد خدا از خدا کمک خواستن، مکان گناهشون شد مکان ثواب. نقل میکنن این ابن سیرینی که حالا کتاب تعبیر خواب هم ازشون نقل کردن، خود این تعبیر خواب آیون یک علم موهبتی است نه اکتسابی. نقل میکنم، میگم این آقای ابن سیرین شاگرد یه بزازی بود، یه مغازه کار میکرد، خیلی جوان خوش سیمایی بود و یه خانم حالا فریب خورده ای، شیطان فریبش داده بود، خیلی علاقمند به زیبایی این جوانم شده بود. به بهانه ای آمد مقادیری پارچه از اون صاحب مغازه گرفت، گفت به این شاگردتون بگید این پارچه ها رو کمک من بیاره تو منزل. این بیچاره ابن سیرین هم خبر نداشت، پارچه ها رو آورد تو منزل، کجا بذاریم؟ گذاشت تو اون اتاق، گذاشت، آمد برید این خانم درو بسته. تقاضا یک عمل ناپسندی از این جوان کرد. اینم جوان زیبا شهوت هم داره، ولی هر کی شهوت داره که گناه نمی‌کنه. ببین امام صادق می‌فرما خدا رو یاد کن، مکان گناه میشه مکان عبادت، مکان ثواب. کی خدا رو صدا زدی که از گناه نجاتت ندادن؟ ابن سیرین یک دفعه از خدا کمک خواست، خدا یا ایزن الان آبرو اونو میبره، من به خواسته او تن ندم، فریاد میزنه، رسوام میکنه، کسی هم حرف منو قبول نمی کند. یک دفعه یاد خدا کرد، از خدا کمک خواست، به دلش گذشت که به این خانم بگو میخوام برم دستشویی. گفت میخوام برم دستشویی. گفت برو دستشویی. رفت دستشویی، خود از اون آلودگی های توی سنگ دستشویی رو برداشت، مشت به سر و صورت. گفت خدایا آلودگی دنیا رو به سر و صورتم میکشم، ولی طاقت سوختن جهنم و آتش عذابتو ندارم. با سر و روی آلوده آمد بیرون، تا اونم دید خانم گفت برو از منزل بیرون، اینم با همون وضع آمد بیرون. بعدم رفت خودشو شست، این آلودگی ظاهر هم شست. تو تاریخ نقل میکنن از اون به بعد همیشه بوی مشک و عطر از او می آمد. برای ما خودتو آلوده کردی که گناه نکنی، ما هم تو را معطر میکنیم و به تو علم تعبیر خواب میدیم. لذا راه رهایی و خلاصی از اصل غیبت، امام صادق میفرماید، یاد خدا بودن است. به یاد خدا اگر بودید قلبهای شما رو صفا میبخشند سوء ظن و حسادت و تکبر و تعجب و تزین از وجود شما رخت برمیبندد و صفات رذیله حیوانی از انسان دور میشود. غیبت نتیجه همون دور شدن از خداست. هر چه به خدا نزدیک بشوید، رذایل اخلاقی از شما بیشتر فاصله خواهد گرفت. خب بنده به همین اندازه بسنده کنم. حالا یک بحث دیگری در همین زمینه تکمیل بحث است که انشاءالله جلسه آینده مستثنیات غیبت از دیدگاه اسلام رو هم من خدمت جمع محترم نکاتی رو عرض کنم. انشاءالله عزیزان ما به فیض میرسانن. ایام ایام فاطمیه است. این ایام ایامی است که زهرای مرضیه در بستر بیماری است. انشاءالله قدر بدانیم. خیلی ها التماس دعا خواستند در این ایام. من عرض توسل و توجه رو به برادر عزیزمان مدعی اهل البیت جناب آقای محمد پور واگذار می کنم که انشاءالله به فیض برسانند مجلس رو، جهت استفاده بهتر و شایسته تر عزیزان تقدیم به محضر مقدسه زهرای مرضیه صلواتی ختم نمایید.